ساعت 22
این صدای رادیو فرداست.
شنبه 22 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلام گرم به شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعتی بجز شامگاهی و شبانگاهی رو سپری میکنید. همگی به این مجله خوش آمدید. امیدوارم که روز شنبه دلپذیری رو سپری کرده باشید و الهه روانشاد هستم و در این مجله شما رو همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما نخست اجازه بدید که به رسم معمول خبرها رو بشنویم از دیگر همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از شما خانم روانشاد و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با مقام‌های مصری به قاهره سفر کرده گفت مصر نقش کلیدی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دارد. آقای کری در یک کنفرانس خبری مشترک با سام شکری وزیر خارجه مصر سخن می گفت. وزیر خارجه مصر نیز گفت روابطی بین گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه های شبه نظامی در منطقه وجود دارد و برای مقابله با این تهدید باید اقدامی بین المللی انجام داد. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق است. مصر یکی از 10 کشور عربی است که آمادگی خود را برای حضور در ائتلاف ضد خلافت اسلامی اعلام کرده است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان میگوید کشمکش‌های متعدد در سراسر جهان در عمل به یک جنگ جهانی تدریجی سوم منجر شده است. پاپ تجارت اسلحه و طراحان توطئه‌های تروریستی را به عنوان عوامل مرگ و نابودی محکوم کرد. پاپ این گفته ها را روز شنبه در دیدار از بزرگترین گورستان ایتالیا در مراسم یادبود 100 سالگرد جنگ جهانی اول بر زبان آورد. ماه گذشته پاپ آرژانتینی گفت که اقدام جامعه بین المللی در کاربرد زور علیه هجوم ناعادلانه گروه خلافت اسلامی به عراق و سوریه موجه است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشغال تمامی اوکراین و از بین بردن استقلال این کشور است. نخست وزیر اوکراین افزود پوتین به دنبال آچمز کردن یک تضاد دیگر در شرق اوکراین است و روسیه تهدیدی برای نظم جهانی و امنیت تمامی اروپا است. یاتسنیوک آتش‌بس میان دولت و جدای خواهان حامی روسیه در شرق اوکراین را در هفته گذشته تنها گام اول برای توقف یک قتل عام دانست. به گفته نخست وزیر اوکراین موج جدید اعمال تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر روسیه تهدیدی جدی برای اقتصاد روسیه است. دادگاهی در پاکستان 100 فعال سیاسی مخالف نواز شریف نخست وزیر این کشور را به اتهام برگزاری اعتراضات غیرقانونی محکوم به تحمل 2 هفته حبس کرد. روز شنبه شماری تظاهرکننده برای اعتراض به این حکم بیرون دادگاه گرد آمدند و پس از 2 ساعت رویارویی با پلیس به طور مسالمت‌آمیز محل تظاهرات را ترک کردند. صد مخالف زندانی به رهبری عمران خان، قهرمان کریکت پاکستان و طاهر القدری چهره روحانی این کشور پس از یک تظاهرات اعتراض‌آمیز در اسلام آباد که هفته‌ها ادامه داشت بازداشت شدند. خانم روانشاد
سپاسگزارم. امیر مصدق کاتوزیان بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. فرانسه مایل به دعوت از ایران به اجلاس ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی در پاریس است، اما آمریکا مخالف این دعوت است. دیدگاه چند کارشناس از جمله یک تحلیلگر جهان عرب را در این باره جویا شده ایم.
فرانسوی ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، حضور ایران میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کنه.
عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی بر جدی بودن اختلافات تاکید کرده. او میگوید ایران به هر قیمت و هزینه‌ای حاضر به توافق نیست. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش از تحقق نیافتن وعده‌های حسن روحانی برای تأمین و تضمین آزادی بیان و حقوق بشر گفته است و میگوید کارهای او نتیجه ملموسی نداشته است. دیدگاه یک حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر را در این باره جویا شده ایم.
خب مسلم است که دقیق زمینه ای در وضعیت حقوق بشر برخلاف قول و قرارهای آقای روحانی بهبودی به وجود نیومده. تا اونجا که ما میدونیم بیشتر از 600 اعدام صورت گرفته.
همه اینها و بیش از اینها همچون خبرهای ورزشی و پیامهای شما در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با اعلام تمایل فرانسه به دعوت احتمالی از ایران برای حضور در اجلاس تشکیل ائتلاف علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، جان کری میگوید که با حضور ایران در این اجلاس مخالف است. این در حالی است که ایران چندان برای شرکت در نشست پاریس بی‌میل نیست. جواد کوروشی از رادیو فردا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز شنبه از آنکارا به قاهره رفت، روز جمعه در آنکارا به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا خاطر جمع است که ائتلافی گسترده برای مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی تشکیل خواهد شد، اما مناسب نمی‌داند که ایران در این ائتلاف باشد. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هم متقابلا میگوید همکاری ایران با آمریکا بر سر گروه خلافت اسلامی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، چون به گفته او آمریکا خود خالق گروه داعش است. به رغم مخالفت آمریکا با حضور ایران در جبهه جنگ مشترک علیه داعش، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه از قصد فرانسه برای دعوت از تهران برای حضور در نشست پاریس خبر داد و گزارش داد که فرانسه مایل نیست تا ایران را از جبهه مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی دور نگه دارد. در واکنش به این خبر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گفت آمریکا با شرکت ایران در نشست پاریس مخالف است.
هیچ کس برای حضور ایران در کنفرانس پاریس با من تماس نگرفته، اما من فکر می‌کنم در شرایط حاضر و به خاطر دلایل بسیاری درست نباشد که ایران در این نشست حضور داشته باشد. این کار به دلیل مسائل مختلف از جمله مسائل مرتبط با فعالیت‌های ایران در سوریه و مناطق دیگر درست نیست.
محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در سوئیس، به رادیو فردا میگوید تنها آمریکا نیست که مخالف حضور ایران در نشست پاریس است.
ایران در مسئله سوریه مداخله میکنه و کشورهای سنی عربی هم مخالف شرکت ایران در بحران سوریه و حتی در مسائل عراق هستند. بنابراین اونها هم حاضر نیستن که مجددا باز ایران به صحنه منطقه‌ای برگرده و ممکنه که اونها خواستار این باشن که در این کنفرانس ایران شرکت نکنه.
در این میان حسن دانایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، هم روز جمعه گفت ایران خواهان ثبات در عراق است و از حضور در نشست پاریس خرسند خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره قصد فرانسه از دعوت احتمالی از ایران برای شرکت در اجلاس پاریس به رادیو فردا میگوید
فرانسوی‌ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، حضور ایران به عنوان همسایه عراق صاحب نفوذ در میان شیعیان هست و همینطور روابط دوستانه‌ای با کردها داره، یعنی دو بخش از آنچه که عراق رو تشکیل میده، میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کند. منتها در برابر این یه خط قرمزهایی هم وجود داره.
در این میان و در حالی که جان کری در خاورمیانه است، جوش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا و وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه اعلام کردند که آمریکا با شبه نظامیان خلافت اسلامی وارد جنگ شده است، همان گونه که با القاعده و گروه‌های نزدیک به او در حال جنگ است. پیش از این جان کری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS به کاربرد واژه جنگ با خلافت اسلامی را واژه اشتباه خوانده و گفته بود که آمریکا در حال مبارزه با تروریسم است. گروه خلافت اسلامی بخشای زیادی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است. قرار است روز دوشنبه نشستی در پاریس برای شکل گیری یک ائتلاف گسترده به منظور مبارزه با گروه یاد شده برگزار شود.
جواد کوروشی گزارش میداد. سفر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه به منظور ایجاد ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی، متحدان آمریکا در منطقه را برای از بین بردن تهدید گروه مذکور جلب کرده است که در نشست جده به امضای توافقنامه‌ای در این زمینه انجامید. با این همه ترکیه از امضای این توافقنامه خودداری کرد، ضمن اینکه ایران در نشست جده حضور نداشت. بکتوش خمسه‌پور درباره دستاورد سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه دیدگاه یک استاد روابط بین الملل در امور راهبردی و نظامی را جویا شده است. بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
تا همین حد که بعضی از کشورها در منطقه خطر این گروه تروریستی داعش رو جدی می‌بینند و حاضر هستند با آمریکا همکاری بکنن، به اعتقاد من بسیار مهمه، به خاطر اینکه آنچه که آمریکایی‌ها در منطقه در حال انجامون هستند، کشورهای دیگر یا عاجز بودن از انجامون و یا اینکه نخواستن به چنین عملیاتی دست بزنن. در نتیجه کشورهای منطقه قطعاً، حداقل اونهایی که با آمریکا همراه هستند، به طور قطع این سفر رو مثبت می‌بینند و نوعی از نگرانی های اونها تا حدی حداقل کاسته میشه با چنین سفرهایی و توافقاتی از این قبیل.
جان کری گفته که در این ائتلاف حدود 40 کشور مشارکت دارن. آیا این ائتلاف اصولا تشکیل شده یا قرار هست تشکیل بشه؟
خب هستی اصلی ائتلاف در اجلاس ناتو تشکیل شد از کشورهای غربی از منطقه به خصوص ترکیه و در نتیجه افزوده میشه با چنین سفرها و تماس‌های بر تعداد اعضای این ائتلاف به خصوص کشورهایی که در منطقه هستند. در نتیجه هر چه تعداد کشورها بیشتر باشه، به تبع هم کشورهایی که حاضر به همراهی در این راه نیستند منزوی‌تر خواهند شد و هم به خصوص به اصطلاح پشتیبانی از گروه داعش کاسته خواهد شد در کشورهایی که تا به حال از این گروه حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی کردند.
توافقنامه‌ای که امضا شد در نشست جده ترکیه امضا نکرد. فکر می‌کنین چرا ترکیه سر باز زد از امضای توافق؟
ترکیه در اجلاس ناتو حضور موثری داشته و این خطر رو برای خود می‌بینه. منتها در داخل ترکیه احتمالاً هنوز این برخورد که با این گروه بایستی صورت بگیره در بین رهبران ترکیه توافق جدی صورت نگرفته. احتمالاً خطری رو که ترک‌ها در این زمینه می‌بینن این هست که این گروه در محو ترکیه قرار داره و به نوعی می‌تونه امنیت رو به طور جدی در اون منطقه برای ترکیه به خطر بیاندازه. ولی در نهایت به نظر من انتخاب دیگری نخواهد بود برای ترکان. به هر تقدیر کشورهای عمده ناتو در این راه همراه شدند و همینطور به تدریج که کشورهای منطقه به توافق می‌پیوندند، ترکیه هم به طور قطع این خطر رو برای خود بیشتر احساس خواهد کرد. یعنی این که خطری رو که وجود داره از طریق مثلا مماشات با این گروه قادر نخواهد بود کمتر بکنه، بلکه بیشتر خواهد شد، به خاطر اینکه از جمله اگر این گروه بتواند در منطقه کرد عراق جای پای محکمی باز بکنه، خب به تبع مرز بیشتری از ترکیه رو به خطر میندازه و در نتیجه قادر خواهد بود که احتمالاً برای دولت ترکیه در داخل از نظر امنیتی مشکلات ایجاد بکنه.
مقامات ایران و آمریکا هر دو اعلام کردند که با هم در مبارزه با گروه خلافت اسلامی همکاری ندارند. چگونه است این هر دو کشور دارن در یک راستا فعالیت میکنن ولی همزمان میگن که ما با هم همکاری مستقیم نداریم؟
خب اگر همکاری مستقیم نداشته باشن، یعنی که نظیر عربستان با آمریکا و این ائتلاف، معناش این نیست که همراهی ندارن، یعنی که هدف واحدی ندارن، هدف مشترکی ندارن و در نتیجه در تضاد با هم هستن. خب دیدیم که در دهه گذشته ایران همواره با حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق مخالف بوده، ولی در این مورد به خصوص اهداف کاملا مشترکی هستند. این که دو کشور نمیتوانند به نوعی از توافق که آمریکا با دیگران به وجود آورده برسن، یک دلیل بسیار عمده اون مسائل سیاسی بین دو کشور هست. مشکلی که وجود داره اینه که این دو کشور با هم رابطه دیپلماتیک ندارن، از طریق واسطه ها با هم صحبت میکنن بیشتر، گرچه گفتگوهای مستقیم بین دو کشور تا حد زیادی توسعه پیدا کرده نسبت به گذشته. ولی در داخل ایران به عنوان نمونه هستن بسیار گروه های اصولگرا که مخالف هر گونه نزدیکی و توافق با آمریکا هستند. در داخل آمریکا هم هم اصولگرایان آمریکا مانع چنین امری هستند و اون گروه هایی که به اسرائیل نزدیکتر دیدیم که به عنوان نمونه در زمانی که از حضور سپاه در عراق صحبت شد و همراهی ایران با گروه های کرد و دولتی عراق، در همون زمان آمریکا به گروه هایی که با داعش می جنگیدن پوشش هوایی داده و میده و در نتیجه به نوعی کار همدیگر رو تکمیل می کنند و اون چیزی که مهمه به نظر من این هست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مجید تخت‌روانچی، یک عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای، با گروه 5+1 روز شنبه بر جدی بودن اختلافات در مذاکرات تاکید کرد و گفت که ایران به هر قیمت و هزینه‌ای حاضر به توافق نیست. رضا تقی‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل ایران، در این باره به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ داده است.
تا این لحظه اگر قضاوت بر مبنای اخبار منتشره و همینطور اظهار نظرهای مذاکره کنندگان باشه، مشکلاتی که ممکنه مذاکرات رو از رسیدن به نتیجه نهایی باز بداره بیشتر از گذشته شده. مفهوم این نتیجه گیری این است که دست راستی ها و مخالفین مذاکرات، حالا دست بالاتری در تعیین سیاست ها یا اونطور که شما مطرح کردی تعیین خط قرمز ها داره. اگر روند عملی مذاکرات خارج از این اظهار نظرهای رسانه‌ای به همین منوال باشه، بدون تردید دست پیدا کردن به نتیجه نهایی و رسیدن به یک توافق جامع امکان ناپذیر خواهد بود، حداقل در حاشیه جلسات مجمع عمومی سازمان ملل که در طول روزهای آینده برگزار خواهد شد.
خب اگر بر این فرض باشیم که به یک توافق نهایی دو طرف دست پیدا نکنن، چه معادله احتمالاً پیش میاد؟
برای هر دو طرف بسیار دشوار خواهد بود که اعلام شکست بکنند بعد از به نتیجه نرسیدن مذاکرات. اگر این نتیجه گیری امکان پذیر نباشه، هر دو طرف به دنبال راه حل هایی خواهند بود که ادامه مذاکرات رو به صورت کنونی امکان پذیر بکنه، به این ترتیب که در جستجوی تعیین یک چهارچوب همکاری و یا رسیدن به موافقت های مقطعی و موضعی باشند، مثلا در مورد فقط غنی سازی یا در مورد بخش‌های مربوط به فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران در گذشته که بخش‌های دشوار مذاکرات اتمی است، و یا به مسائل آسان‌تر بپردازند مثل تعیین تکلیف فردو که به تنهایی میتونه حتی یک عامل برخورد نظامی بر سر اون باشه اگر ایران اصرار بکنه وضعیت کنونی اون رو که ترکیب آب سنگین و تولید کننده پلوتونیوم هست حفظ بکنه.
معادله‌ای که همکنون در منطقه حکمفرماست، همونطور که میدونید، مشکلی است که این گروه داعش در عراق و سوریه ایجاد کرده و داره یک ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه ایجاد میشه. از سوی دیگه بحران اوکراین رو داریم که روسیه به گونه‌ای گفته میشه دخیل در این بحران، و اینجا نقش ایران به عنوان کشور استراتژیک، موقعیت استراتژیک برجسته است. فکر میکنید که تأثیرات شرایط کنونی منطقه بر توافق نهایی تأثیری بذاره؟ یعنی به گونه‌ای طرف 5+1 انعطافی از خودش نشون بده یا طرف ایران؟
این انتظار رو شاید جمهوری اسلامی هم داشت، یعنی با رغبت بیشتری در عراق با آمریکا آماده همکاری بود، ولی به نظر میرسه که دولت آمریکا هم با مشکلات سیاست داخلی خودش مواجه است و نمیتونه به صورت رسمی آمادگی ایران رو برای همکاری حداقل در عراق بپذیره، و ایران هم داره آماده میشه برای شرایط بعد از احتمالاً به نتیجه نرسیدن مذاکرات. همین که آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی ابراز علاقه میکنه برای توسعه همکاری با روسیه، مذاکرات که با رئیس جمهور چین انجام داده، دیدارهایی که از کشورهای آسیای مرکزی انجام میده، به نوعی تبیین کننده نگاه به شرق در سیاست خارجی ایرانه و به نوعی دور شدن از غرب و یا کنار گذاشتن فکر نزدیکی با آمریکا. ولی یک نگاه خوشبین وجود داره، این که حتی در مواردی که اختلاف نظر وجود داره، کشورها از داخل کردن مسئله سوم به مشکلاتشون پرهیز میکنن، به این ترتیب که در مورد عراق مثلا آمریکا و ایران حتی تا اگر مذاکرات اتمی به نتیجه مطلوب نرسه، چون هدف مشترک دارن، همچنان آماده پیجویی هدفهایی هستند که دو طرف در اون منافع مشترک می‌بینن، مثلا مقابله با داعش، ولی همزمان به آلترناتیوهای دیگری فکر می‌کنن، من جمله ایران که در حال حاضر به نظر می‌رسه خودشو آماده می‌کنه برای توسعه مناسبات خارجیش بدون رسیدن به نتیجه با گروه 5+1.
فکر میکنید برگ برنده ایران در صورت شکست در مذاکرات چه خواهد؟
واقعا برگ برنده ای در دست جمهوری اسلامی وجود نداره. دیدیم از زمان اعمال تحریم ها ریال ایران سقوط آزاد داشته، بیش از 70% ارزش خودش رو در طول 3 سال از دست داده و صادرات نفت ایران با اشکال عمده روبرو است. اینها نشون میده که از نظر اقتصادی حداقل ایران برگ برنده ای در اختیار نداره. به این علت فقط به نکات سیاسی فکر میکنه. اینکه توسعه مناسبات با شرق رو به عنوان عامل تهدید در مقابل غرب قرار بده. بهترین شاید مصلحت جویی برای ایران حتی برای رژیم جمهوری اسلامی این است که نگاه مثبتی به مذاکرات داشته باشه و سعی بکنه با قبول خواسته های غرب در یک شرایط متعادل مذاکرات رو به نتیجه مطلوب برسونه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ممنون از همراهی شما. بشنوید که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود گفت که وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تامین آزادی بیان و تضمین حقوق بشر همچنان در عمل نتیجه ملموسی نداشته. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، در این باره به پرسش های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میدهد.
جمهوری اسلامی بیش از 8 ساله که به هیچ یک از گزارشگرهای سازمان ملل، یعنی گزارشگرهای موضوعی، گزارشگر درباره اعدام، درباره بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و تمام مسائل دیگه و گزارشگر ویژه ایران یعنی آقای احمد شهید که می‌دونید برای سومین بار توسط شورای حقوق بشر تعیین شده، اجازه ورود به ایران نمیده. این هستش که مجمع عمومی سازمان ملل به طور فوق‌العاده از دبیر کل سازمان ملل میخواد که این گزارش رو هر ساله به مجمع عمومی که میدونید کارش رو بعد هفته آینده در نیویورک آغاز میکنه میده و شورای حقوق بشر هم اجلاس جدیدش از هفته گذشته در ژنو آغاز شده. بنابراین آقای بان کی مون که البته خودش به ایران نرفته ولی از طریق هم فرستاده‌هاش و از طریق در حال گزارش‌هایی که سازمان‌های حقوق بشر بهشون میدن این گزارش رو تهیه کرده.
ایشون به موارد متعددی اشاره کردن، به خصوص در مورد اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قول‌هایی که در مورد بحث آزادی بیان و همینطور آزادی اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر رو داده عمل نکرده. نظر شما رو در این رابطه میخواستم بدونم.
خب مسلم است که دقیق زمینه‌ای در وضعیت حقوق بشر برخلاف قول و قرارهای آقای روحانی بهبودی به وجود نیومده. میزان اعدام‌ها در سال گذشته اگر بیشتر از سالهای ریاست جمهوری احمد نژاد نشده باشه کمتر نشده. تا اونجایی که ما میدونیم بیشتر از 600 اعدام صورت گرفته. موضوعی که آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتش خیلی تاکید میکرد درباره حقوق شهروندی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، میدونید که در شرایط کنونی بیش از 40 تن روزنامه نگار، روزنامه نویس در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. مدافعان حقوق بشر در صدر اونها همکاران ما عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، بهاره هدایت و ده ها تن دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اصولا وضعیت به صورتی است که متاسفانه آقای بان کی مون و آقای احمد شهید که اون هم باید گزارش خودش رو در یکی دو ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل بده، به غیر از این که به طور کلی بگویند که در وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ گونه بهبودی به وجود نیامده، چیز دیگه ای نمیتونن بگن به خاطر اینکه واقعیت چنین است و متاسفانه در بر روی همون پاشنه میگردد که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد.
به نظر شما آیا گزارش آقای بان کی مون میتونه تأثیری بر وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران بگذاره؟ چون در مورد گزارش های منتشر شده توسط آقای احمد شهید مقام های ایرانی به شدت موضع داشتند و انتقادهای شدیدی رو هم به اون وارد میکردن.
این سؤالی است که باید از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی کرد که آیا میخوان همچنان به چالشی که در ارتباط با روابط ایران با سازمان ملل و نهاد حقوق بشری سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر دارن ادامه بدن یا نه. اگر جواب منفی باشه تا دو ماه آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل یک طرح قطعنامه رو آماده خواهند کرد و در ماه دسامبر این قطعنامه مثل سالهای گذشته در مجمع عمومی تصویب خواهد شد و ایران محکوم خواهد شد.
با دیدگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون هم آشنا بشیم.
اینم از دولت تدبیر و امید که قرار بود با کلید تدبیر خودش امید در دل ما ایرانیان به وجود بیاره. این از وزیر علومش که سیزاهش کردن و رئیس جمهورش هیچ کاری نتونست بکنه. این از وزیر آموزش و پرورشش که چفیه گردن میندازه و از روحانیون میخواد که توی تمام مدارس کشور حضور مستمر و مؤثر داشته باشن. این از وزیر فرهنگ و ارشادش که میگه چرا فیلمای ایرانی به جشنواره‌های معتبر خارجی میرن و آبروی نظام رو میبرن. نمونه وزیر خارجه و اطلاعات و کشور دادگستری که رئیس جمهور خیلی نقشی در انتخابشون نداره. اون چند تا وزیری هم که میمونن قرار نبود از اول کاری بکنن و ربطی به تدبیر و امید ندارن.
اگر این سر بریدن و این حرکت‌های غیر انسانی در خاورمیانه تموم نشه و اینها توانایی نداشته باشن که یه مقداری بر تفکر و حرکت‌هاشون مسلط بشن، آینده خاورمیانه برای مردم بی‌دفاع گارانتی نخواهد. سعی کنید تبلیغ بکنید که این حرکت زشت رو چه شیعیان چه اهل سنت ازش پرهیز بکنن. شاید در این مناطق انسان بتونه زندگی بکنه و ادامه حیات بده. خدا نگهدارشون.
خواستم با آقای خامنه‌ای بگم بیاد و به عشقی که به ما حق ما رو میده به لبنان و غزه و فلسطین ما رو هم یاد اونا کنه، بیاد به ما کمیته یا بهزیستی ها اقلکن عشق اونا رو که داره به ما هم نفری صد تومن بریزه، ما هم روزگارمون بگذره، اقلکن یه میوه بخریم برای بچه هامون بذاره.
اگه میشه خواهش از مجری‌ها کنید ضمن اینکه برنامه‌ها رو اعلام می‌کنن حتما تلفن‌ها رو هم اعلام کنن، تو حینی که برنامه‌ها رو اجرا می‌کنن تلفن‌ها رو هم حتما اعلام کنن.
چشم، این هم از تلفن‌ها 00420221122112. تکرار می‌کنم 00420221122112. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و سراسر جهان با ما. و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان، عصر امروز امید نوروزی فرنگیکار ملی پوش ایران در فینال مغلوب حریفی از صربستان شد و به مدال نقره بسنده کرد. نوروزی پیش از رسیدن به فینال حریفانی از ایتالیا، آلمان، بلغارستان و مجارستان را شکست داده بود. روز شنبه همچنین حبیب الله اخلاقی در 80 و بهنام مهدیزاده در 130 کیلوگرم با شکست مقابل حریفان خود از رفتن به روی سکو باز ماندند. روز گذشته در آغاز این پیکارها هادی علیزاده پورنیا در 75 و مشتبه کریمفر در 85 کیلو هم موفق به کسب مدال نشدند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان فردا با برگزاری سه وزن آخر به پایان میرسد. پرونده هفته هشتم لیگ برتر فوتبال روز گذشته با صدرنشینی تراکتورسازی و توقف پرسپولیس با کادر فنی جدیدش بسته شد. تراکتور در تبریز با نتیجه پرگل 4-1 راه آهن را برد و با 19 امتیاز یک امتیاز بالاتر از استقلال به صدر جدول صعود کرد. پرسپولیس هم بعد از تحول در نیمکت مربیگریش، رفتن علی دایی و آمدن حمید درخشان در ورزشگاه آزادی مقابل تیم ته جدولی نفت مسجد سلیمان با تساوی 1-1 متوقف شد. سرخپوشان با این تساوی با 9 امتیاز همچنان در ردیف نهم جدول ماندگار شدند. تیم ملی والیبال ایران امشب در سومین دیدار در مرحله دوم مسابقات جهانی باید با لهستان میزبان مسابقه بدهد. ملی پوشان والیبال ایران در دو دیدار قبلی در دور دوم استرالیا و آرژانتین را بردند و امشب در صورت گذشتن از سد میزبان راه صعود خود را به مرحله بعد هموار خواهند کرد. در گروه ای در حال حاضر فرانسه و لهستان در رتبه های اول و دوم ایستادند و ایران سوم است. امشب در این گروه به غیر از بازی ایران لهستان، صربستان با فرانسه، آرژانتین با ایتالیا و استرالیا با آمریکا دیدار می‌کنند. و سایت فیفا از دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با ونزوئلا در روز 22 مهر ماه سال جاری خبر داد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرد کارلوس کیروش روز سه‌شنبه هفته جاری برای امضای قرارداد جدید با این فدراسیون وارد تهران خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم و اگر این نقطه پایانی بر روز شماست و حالا دیگه نرم نرمک به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز یک شنبه بی دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم. اگر هم که از خواب خبری نیست، خبرها را از هر ساعت و نیم ساعت و مجله نیمه شب ما را از دست ندید. خدا نگهدار تک تک شما باد.